بسم الله الرحمن الرحیم. طریق دوم که دیشب خواندیم از طرق اتناب، ذکر الخاص بعد العام بود. اول عام را ذکر میکنن، بعدم خاص، اونم به طریق عطف. آیا عکسش هم هست یا این که نیست؟ ذکر العام بعد الخاص ما داریم یا نداریم؟ اول متکلم خاص ذکر بکنه، بعد عام ذکر بکنه به طریق عطف، همچه چیزی داریم یا نداریم؟ سیوطی در کتاب الاتقان دارد به این که بله اونم هست، ولذا در اونجا دارد که النوع العاشر عطف العام علی الخاص، عطف العام علی الخاص. انواع اتناب به زیاده را که سیوطی در کتاب الاتقان ذکر میکند، میگد نوع دهم عطف العام علی الخاصه. بعد دارد و انکر بعضهم وجوده، بعضی آمدن گفتن که ما اصلا عطف العام علی الخاص نداریم. فاخطا سویتی میگد این اشتباه کرده، این بعض داریم ما. مثال میزند برای این فرض به آیه شریفه، دارد و من امثلتهی ان صلاتی و نسکی. آیه ان صلاتی و نسکی، نسک به معنی عبادت، نسک اعم است، صلات اخصه، عطف العام علی الخاص شده. میگه و من امثلتهی ان صلاتی و نسکی و نسکو العباده فهو اعم. پس ما عطف العام علی الخاص هم داریم. اون وقت میگه خب حالا فائده این عطف العام علی الخاص چه باشد؟ میگه فائده عطف عام بر خاص اینه که اول خاص را ذکر کرده بودی، حکمی را بر اون خاص بار کرده بودی، از این کلام فهمیده شد که این حکم برای این خاص هست. آن میاد میگد اون حکم اختصاص به اون خاص نداره، بقیه افراد عامم این حکم دارن. حکمی بار بعد خاص شده بود و اما بقیه هم این حکم دارن، از اون استفاده نمی شود. عام را عطف بر خاص می کنی، این عام میگد اون حکم اختصاص به اون خاص نداره، برای بقیه افراد عامم این حکم هست. پس فائده عطف العام علی الخاص تعمیم حکم خاص بود نسبت به بقیه افراد عام. بعد سوال میشه خب اگر متکلم میخواد بگد که اون حکم برای همه افراد عامه، چرا اول خاص ذکر میکند بعد عام را؟ از اول عام ذکر بکند، خاص اصلا ذکر نکنه. جواب میداد به این که نه، اینم یک فائده ای داره. فائدهش این است که متکلم به این خاص یک عنایت خاصی داره، یه اهمیت خاصی بود داره، که اگر خاص ذکر نکنه فقط عام ذکر بکند و حکم را بار بر عام بکنه، همین مقدار تمام افراد این عام اون حکم داره. و اما اینکه این افراد از بقیه مهمترن، اهمیتشان بیشتره، از اون استفاده نمیشه. ولی اگر اول خاص ذکر بکنه دوباره عام را، معناش این می شود که این حکم برای تمام افراد این عام هست و اون خاصم یک اهمیت خاصی دارد، اون اهمیت بالایی دارد، اهمیت خاص را هم ازش استفاده میکنیم. پس از عطف العام علی خاص دو چیز استفاده میکنیم. حکم برای همه هست، یک. اون خاص اهمیت ویژه‌ای داره، دو. که اگر عام را تنها ذکر بکند، خاص ذکر نکند، این اهمیت فهمیده نمیشه. اونجا اون دلالت میکرد بر این که خاص یک مزیت و فضیلتی داره، اشرفه از بقیه، ولی اهمیت داشتن معناش اشرفیت نیست، اعمه. خب نه اعم اشکال نداره، اونم هست، ولی ما در لسان عرب میبینیم عطف العام علی الخاص هم صورت گرفته و بلا فائده هم نیست، مانی نداره، غرضشون هم باشد این ضرر نداره، ولی هر دو بودنیش هست و در قرآن هم هر دو آمده. در چیش؟ در نکته لازم نیست فرق بکنن، البته اینجا فرقشه، فقط میگه که این دلالت میکند بر اهمیت خاص، اهمیت لازم نیست که فضیلت باشه. مثلا در اونجا یه مثالی قبلا زد در احوال متعلقات فعل، گاهی اوقات مفعول مقدم بر فاعل میشه به خاطر اهمیت اون مفعول. اهمیت در اونجا فضیلت نبود. مثال زد به قتل الخارجیه فلانون، یعنی زید مثلا. حالا یک شخص خارجی در این شهر بود و به همه اذیت میکرد و کتک میزد، فحش میداد، شکمشان رو پاره میکرد، اموالشان رو میدزدید، وحشت راه میانداخت. هیچ کس هم نمیتونستن در مقابل اون بیستن. مردم همه خدا خدا میکردن که کاش این یک روزی بمیره، از دستش نجات پیدا کن. حالا کسی این را بکشه، خودش از پشت بام بیفته بمیره، سکته بکنه، کاری نداریم، این از بین بره، از دستش راحت بشه. حالا اتفاقا زید پاشد اون را کشت. تو آمده ای به مردم میخوای مژده بدی، اصل مژده تو راجع به این است که این شخص کشته شد و از شرش راحت شد. حالا در اینجا یک فعل داریم که قتل باشه، یک فاعل داریم که زید، یک مفعول داریم اون خارجی باشه. ما باشیم و اصل کلام بایستی بگیم قتل زیدون الخارجی. ولی در این مقام، در مقام مژده دادن به مردم، انسب این است که اون قاتل کی خارجی اول آورده بشه، چون در واقع اصل مژده تو به این است که این کشته شد، حالا کشندش هر کس که باشه شده، اون مهم نیست، مهم این است که به مردم مژده بده که از شر این راحت شد. ولذا در اینجا ذکر خارجی اهم است از ذکر زید، ولذا این خارجی را جلوتر میارن، زید بعد میارن. حالا اینجا خارجی دارای اهمیت، این معناش این نیست که از زید اشرف است، اهمیت اعمه، به خاطر داشتن فضیلت باشه یا جنبه های دیگر. اونی که اینجا ذکر میکند میگه بله، اون خاصه دارای اهمیته، حالا اهمیتش از چه ناحیه باشد، از هر ناحیه‌ای شد شده، به خاطر فضیلتش باشد یا از جهت دیگری باشد. خب تمام شد. بعد دارد به این که و اما به تکریر لنکتتن لیکون اتنابن لا تطویلن. راه سوم برای اتناب این است که اتناب صورت بگیرد به واسطه تکرار لفظی. بعد میگد این تکرارم بایستی برای یک نکته باشه ها، اگر تکرار باشه نکته نداشته باشد، اینجا تطویل از آب در میاد و کلام را از بلاغت میاندازد. اینجا گفته شده خب این لنکتتن رو برای چی میگه؟ ما اصلا بحث ما در طرق اتنابه، اتنابه یعنی دارای فائده هست، ذکر الخواست بعد الامم برای یک فایدهی باشد، باید باشه. اون یکیشم باید برای این باشه، تکریرشم برای همین باشه. چرا در خصوص تکریر گفت که این بایستی برای یک نکته این باشه؟ جواب میدن به این که در تکرارها تطویل و یعنی بلا فایده بودن زیاد اتفاق میفته. چون زیاد اتفاق میفتد در تکرار تطویل و بلا فایده بودن، به این خاطر در خصوص این قید میکند که این تکرار بایستی برای یک نکته ای باشه. ذکرم نمیکرد معلوم بود ها، ولی خب چون نوعا تکرارها تطویلیه، به این خاطر اینجا این تذکر را میده که مبادا فراموش کنی و خیال کنی مثلا جور دیگه از قصه. و یا انجام میگیرد اتناب به واسطه تکرار، اون تکرارم بایستی برای یک نکته باشه. نکته باید برای نکته باشه تا اینکه این تکرار اتناب در بیاد، نه تطویل. تطویل البته اعمه ها، چون تکرار گاهی اوقات اگر فایده نداشته باشد حشوه، و گاهی اوقات تطویله. تکرار گاهی اوقات حشوه، گاهی اوقات تطویله. اینجا مرادش از اتناب مطلق زیادی بلا فایده هست. لیکون اتنابن لا تطویلو. و تلکن نکته، حالا نکته تکرار ببینیم چه باشد. میگه که تأکید الاندار، میگه تکرار گاهی اوقات برای تأکید، مثلا در این آیه شریفه تکرار برای تأکید انذاره. که تأکید الانذار در این آیه شریفه، البته تکرار فواید زیادی داره. جواهر البلاغه 9 تا از باب نمونه برای تکرار غرض ذکر کرده بود، باز منحصر به اون 9 تا نیست، ولی ایشون در اینجا بیشتر از یک غرض ذکر نمیکنه، چون میگه برای یک نکته، نکتهش مثلا تأکید باشه، ولی ده ها نکته دیگر هم ممکنه داشته باشه.
وقتی تکرار میشه که زائد مشخصه کدوم دومی هستی، پس تطویل نمیشه.
گاهی اوقات آخه تکرار را که میگن، بعضی اوقات بعضی ها مثال میزنن برای تکرار که معنا تکرار شده نه لفظ، بعضی اوقات اینجور. ولی زمان ممکنه در بعضی جاها اگر میخوای بیاندازی مثلا بایستی دومی را بیاندازی. به این خاطر اینجا دیگه حشو را هم شامل میشه. اگر اتفاق افتاد در یک جایی تکرار صورت گرفتی و مشخصا دومی باید نیاد، نه اولی مثلا، در این صورت مثل اینکه مثلا فعل را گفتی با مفعولش دوباره اون فعل را تکرار کردی، اینجا بایستی دومی نیاد، نه اینکه اولی.
تأکید نکته است یا تأکید انذار نکته؟
تأکید نکته است. اون وقت تأکید چی؟ کلام تا کلام فرق میکنه. اگر کلام انذاریه تأکید انذار میشه، اگر کلام مدحیه تأکید مدحی میشه، اگر ذمیه تأکید ذمی میشه و هکذا. مثل تأکید انذار در این آیه شریفه، در کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، فقوله کلا رد اون عن الانهماک فی الدنیا و تنبیه علی انه لا ینبغی للناظر لنفسه ان تکون الدنیا جمیع همه و ان لا یهتم بدینه و سوف تعلمون انذار و تخویف ای سوف تعلمون الخطاء یا خطاء، هم خطاء صحیح بالمد، هم خطاء صحیح هست به چی؟
بالهمزه.
قصد دیگه ندید مد اینجا، یعنی یا آخرش همزه باید بیاری یا ممدود بیاری.
تا انهماک به دنیا و تنبیه ویرگول و صوفه تعلمون انذارون و تخویف.
اون ای سوف تعلمون الخطا نداره اینا؟ همون دیگه، اون فقط یه ویرگولش اضافی است. آها خب، حالا این کتاب داره ضرر نداره؟ الله اینو میخوانیم دیگه. ای سوف تعلمون الخطأ فيما انتم عليه اذا عاينتم ما قدامكم من حول المحشر و في تكريره تاكيد للردع والانذار و في ثمت اخر. حالا آیه شریفه الحاکم التکاثر، سوره بسم الله الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. در شأن نزول این مختلف، اقوال مختلف. یک قول این است که این آیه نازل، این سوره نازل شده در رابطه با این که دو تا قبیله بودند از قریش، بنی عبد مناف، عبد مناف، بنی سهم، دو تا قبیله، بنی سهم آخرش می، قریش خودش دارای قبائلی بود، دو تا از اون قبائل اینها بودند. اینها به هم دیگر فخر می‌کردند در از ناحیه اموال و نمیدونم جمعیت ما بیشتر است و اینا. این میگفت ما بیشتریم، اونا میگفتن ما بیشتریم. آخرش سرشماری کردند. سرشماری که کردند، جمعیت هر کس بیشتر باشه، فخر میکردند که جمعیت ما بیشتر است و نتیجتا ما قوی تر هستیم و علی حال. بنی عبد مناف بیشتر شدند، تعدادشون از بنی سهم. بعد گفتن باید ما مرده ها رو هم حساب بکنیم. رفتن مرده ها رو حساب کردن، قبرها رو، یک قبر، دو قبر، هر کس هر چون. بعد از اینکه مرده ها رو هم حساب کردن، قضیه عکس شد. بنی سهم بیشتر شدن تا بنی عبد مناف. وقت این سوره هم بر طبق بعضی از اقوال در این زمینه نازل شد. الحاکم التکاثر یعنی شما را مشغول کرده از فخر به کثرت. شما بر اونا فخر میکنید، ما بیشتریم، اموال ما بیشتر و اونا به شما فخر میکنند. الحاکم التکاثر مشغول ساخته شما را به خودش تکاثر و فخر به کثرت. حتی زرتم المقابر، تا این که رفتید به دیدار قبرها هم، اونا رو هم شما دید. کلا سوف تعلمون، کلا حرف ردعه، حرف زجره، استعمال میشد برای بازداشتن طرف از همچی کاری، که انه کلا میگد این کار رو نکنید. سوف تعلمون، سوف تعلمونم تهدیده، کلاش برای رد و زجر و منعه، سوف تعلمونشم برای تهدیده. اونا را میخواد برساند و تهدید بترساند و تهدید کند نسبت به عذاب آخرت. میگه خب خواهید فهمید که چه خواهد شد براتون. ما شما رو برای همچی کاری که خلق نکردیم، بشر برای این خلق نشده که ما بیشتریم شما بیشترید. البته این همیشه هم هست و الان هم خب نوعا همین جوریست دیگه. فخر میکند اون، فخر میکنه طلای من بیشتر از توست، اون یکی فخر میکنه در این جایی که طلا گران شده زنها خودکشی میکنن، اینم باید میگد بخریم، اونم مثل این که نذر کرده من باید از اینا بخره. اگر اینا نبودن اصلا طلا یک قران هم نمیارزید، اینا طلا رو گران کردن دیگه، کسی تقصیر نداره. اگر بگن بله از امروز دیگه کسی طلا نمیانداز، همه این طلا فروشو جمع میکنن میرن مشغول یک کار به درد خوری. خب یعنی این زمان جاهلیت شما نگید رفته، مدش عوض شده، مدلش عوض شده، او از اون زمانی هم بدتر، یعنی این نحوه از اون زمانی هم بدتره. اون زمان یا اینقدر ضرر و ضربه های روحی مردم نداشت، لذا مردم اون زمان خیلی چاق و چلتر و سرحالتر و شادتر بودن. ولی الان اینقدر سکته ها، اینقدر ناراحت یا اینقدر دعواها سر همین است. چرا زمان های سابق اینقدر سکته نبود؟ الان میری اونجا این سکته کرده، اون یکی کرده، اون یکی کرده، همین خوابید بیدار نشد. اکثرا هم الان جوان هاست دیگه. سابقا میگفتن که فلان کس داغ جوان دیده، مثلا در یک دهی یه نفر پیدا میشد که داغ جوان دیده باشه، در یک شهری 3-4 نفر پیدا میشد که اینا میگفتن داغ جوان دیده. الان بایستی پیدا کرد کسی داغ پیر ببینه. نوعاً هست دیگه، 40 ساله 50 ساله پی در پی همین جوری میمیرن. شما این عکس‌ها در این دیواره میبینید، اکثرا جوانن دیگه، چند تا پیر پیدا میکنید؟ از اون خیابان آخرش 20 تا 30 تا 40 تا جوانه، 2 تا 3 تا پیره. اونم از اون پیرای سابقه ها، پیرای امروزی دیگه مثل این که بیدی حتی زی میرسن. خب حاصلش بله، کلا سوف تعلمون، کلا حرف زجر و حرف ردعه، و میخواد که انب اونم گد این خرافات را بذارید کنار. سوف تعلمون منا را تهدید میکند به این برنامه هاش، خواهید فهمید چه بلایی به سرتان خواهد آمد. ثم کلا سوف تعلمون، باز کلا سوف تعلمون تکرار شد، پس دو مرتبه گفته شد کلا سوف تعلمون. هم اون ردش تکرار شده با کلا، هم تهدیدش تکرار شده با سوف تعلمون. فقوله کلا رد اون، این قوله تعالی کلمه کلا در اینجا رده، رد اصل معنیش یعنی بازداشتن طرف و منع او از اون کاری که می کند. رد طرف مقابل است از انحماک در دنیا. انحماک یعنی کوشش زیاد در رابطه با دنیا، همه فکر و ذکر دنیا باشه. اگر فرصتی شد نمازم می خوانه، نشد خدا کریم. نسبت به رزق و روزی ما نداریم که خود نمیگیم خدا کریم، ولی نسبت به بخشندگی و امثال ذلک پی در پی میگیم کریم است و رد میشه. رد ایست از انحماک و جدیت زیاد در باره دنیا، و تنبیهیست بر این که شأن چنین است، سزاوار نیست برای کسی که ناظر به نفس خودش هست این که بوده باشد دنیا تمام همش، و اینکه اهمیت ندهد به دینه. خب این مشار الیه در واقع رد. از کجا نداره؟ تنبیهون بله، و تنبیهون الا انهو لا ینبغی لناظر لنفسهی ان تکونت دنیا جمیع همهی و ان لا یهتم به دینه. خب و ان لا یهتم به دینهی. خب و سوف تعلمون انذار و تخویف. سوف تعلمون هم انذار و تخویف است، ترساندن. ای وقت معنای سوف تعلمون این میشه، یعنی مفعول به محذوف تعلمون این میشه دیگه. تعلمون آخه فعل متعدی است، مفعولش در اینجا ذکر نشده. ای یعنی خواهید دانست خطا کردن در اون امری را که انتم علیه، شما بر اون امر هستید. اون امر چه بود؟ در اینجا تکاثر، در این تکاثر خطا کرده اید، یعنی نبایستی تکاثر میکردید، فخر به کثرت میکردید. خواهید دانست خطا در اون امری را که شما بر او هستید. کی خواهید دانست؟ اذا آینتم، وقتی که ببینید اون چیزی را که پیش شما هست. اون چیه پیش شما؟ من حول المحشر، از ترس و وحشت روز محشر. خب اینم معنای سوف تعلمون. و فی تکریر این سوف تعلمون تأکیدیست برای اون رد و تأکیدیست برای اون انذار. تا اینجا تمام. و فی ثم دلالتون علا ان الانذار الثانی ابلغ من الاول تنزیلا لبعد المرتبت منزلت بعد الزمانه و استعمالا للفظ ثم فی مجرد تدریج بنابر بعضی از نسخه ها، مجرد تدرج بنابر نسخه دیگر، فی درجه الارتقاء. خب کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. این ثم چه ثم ایست در اینجا؟ رزی در شرح کافیه دارد. و قد یکون و مع تأکید لفظیه عاطفون، گاهی سر تأکید لفظی حرف عطف داخل میشه. نحو والله ثم والله، قسم رو تأکید کردیم، دو چیز نیستن این قسم ها، والله ثم والله. و قوله تعالی فلا تحسبنهم بعد قوله لا تحسبن، بخلاف تأکید معنوی، سر تأکید معنوی حرف عطف داخل نمیشه، ولی سر تأکید لفظی حرف عطف داخل میشه. و بله دیگه، اون وقت البته هر حرف عطفی هم داخل نمیشه ها، مثلا واو مشکل داخل میشه، ثم فا ممکن، اونم برای یک نکته داخل میشه تو، نه این که همینجور عطف واقعی است. حالا در این آیه شریفه ثم داخل شده سر تأکید لفظی، در ظاهر میگیم حرف عطف دیگه اشکال نداره، ولی واقعش تأکید لفظی است، با ثم آمده و در مقام ترکیب نحوی هم اشکال نداره بگی ثم عاطفه و جمله ثانی عطفه بر جمله اول. ولی دوم میگه حرف عطف داخل شد، اگر عطف نکنه دیگه اون از حرف عطف بودن میفتد دیگه. بله پس عطف نمیشد دیگه. مثل واو استیناف میشه، واو استیناف یه رو نمیگیم حرف عطف. مثلا
میگن لا نفی جنس مهمله، جئت بلازاله،
نه
عمل
اون اشکال نداره، نه اون معناش میده، آخه اینجا میخواد معنا را بده، حرف عطف میخواد معنا را بده، بایستی عطف بکنند. حالا اینجا فایده سمه را میخواد بگن، حاصل فایدهش اینه کلمه سمه وضع شده برای ترتیب زمانی، جا زیدون سم امرون، اول زید آمد بعد از مدتی امر آمد، ثم وضع شده برای ترتیب دو چیز، دو تا فعل مثلا در زمان، اون فعل زمانا جلوتر از این واقع شده. اعوذ بالله ثم. در اینجا از روی این موضوع له اصلی خودش که ترتیب زمانی باشد برداشته شده، استعمال شده برای ترتیب رتبی، ترتیب رتبی. کلا سوف تعلمون این یک مرتبه رد و تهدید. مرتبه ثانی باز رد و تهدید است دیگه، ولو این که میگیم ثانی تأکید اولیست، ولی خب تأکیدی یعنی طرف را دو مرتبه تهدید کردید دیگه. کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، طرف را دو مرتبه تهدید کردی، دو مرتبه ردش کردی. پس اینجا با این دو تعبیر دو تا رد صورت گرفته، یعنی دو فردی از رد و دو فردی از تهدید صورت گرفته. اون وقت اینجا اگر سمنه باشه، تهدید و رد ثانی از ناحیه مرتبه با تهدید و رد اول فرقی نداره، یعنی ازش نمیفهمیم که رد و تهدید ثانی شدیدتر است از رد و تهدید اول. ولی اگر سمه را بیاری، سمه میگه به این که دومی با اولی فرق داره. سمه در اینجا نیامده ترتیب زمانی را برسونه، ترتیب زمانی در اینجا نکته به حساب نمیاد در همچی جا، بلکه آمده بگد که این دوتا تهدید و دوتا رد رتبتن با هم دیگه فرق داره. ثم برای فرق زمانی اینجا استعمال شده برای فرق رتبه ای، یعنی میخواد بگد تهدید و رد ثانی با تهدید و رد اول در یک مرتبه نیست. خب در یک مرتبه که نشدند میمانند، حالا در یک مرتبه نیستند، این دو احتماله اینه: تهدید و رد ثانی از اون تهدید و رد اول پایین تر باشد، یک احتمال، بالاتر باشد، شدیدتر یعنی باشد، احتمال دو. ثم بیشتر از این را دلالت ندارد که دومی با اولی هم مرتبه نیستند. هم مرتبه نبودن دو احتماله اینه: دومی از اولی بالاتر باشد یا دومی از اولی پایین‌تر باشد. قرینه مقامیه قطعیه میگد که ثانی از اولی بالاتره، شدیدتره، چون که طرف را اول تهدید کردی، ثانیاً میخوای تهدید بکنی، دومی از اولی ضعیفتر باشه، یعنی تهدیدت را شل کردی. در مقام تهدید آنن فآنن بایستی بیشتر بکنی تا طرف اثر، یعنی در طرف اثر بکنه. تهدید اول رتبهش یک بود، ترتیب ثانی رتبهش بالاتر بشه، این موثرتره. نه اینکه اولی قوی تر باشه دومی ضعیفتر، اون میزنه و اثر رو اولی رو از بین میبرد. طرف دیگه گوش به تهدید نمیده، میگه ها شل گرفت، پس معلوم میشه انشالله هیچ خبری نیست. ولی اگر دومی شدیدتر از اولی باشد، وحشتش بیشتر میشود و این تهدید در او اثر میگذاره. پس تمه فقط دلالت میکرد به این که اینها در یک حد نیستن، مرتبتن فرق دارن. قرینه مقامیه هم میگفت که فرق داشتن این است که ثانی از اولی بالاتر و شدیدتره. این نکته سمه در اینجا و در سمه دلالتی است بر این که انذار دوم ابلغ است از اون انذار اول. ردش هم البته هم. خب البته رد در اینجا به اون انذار دیگه تو هم قاطی شدن دیگه. خب میگیم ثمه دلالت کند بر این که انذار ثانی از اولی ابلغ است و شدیدترین، از کجای ثمه در میاد؟ ثمه وضع شده برای ترتیب زمانی. آخه چه ربطی به این دارد که بگه دومی از اولی شدیدتره؟ میگه بله، ثمه در اینجا مجازن استعمال شده برای رساندن این معنی. تنزیلن، این تنزیلن مفعول له حصولی است، به خاطر اینکه تنزیل شده در این آیه شریفه بعد مرتبه، یعنی بعید بودن مرتبه انذار ثانی از مرتبه اول. تنزیل شده بعد مرتبه در بین این دوتا انذارها به منزله بعد زمان. سمه ای که برای بعد زمانی است استعمال شده برای بعد منزلتی، و استعمال شدن سمه تنزیلن به خاطر تنزیل کردن، یعنی خداوند تنزیل کرده بعد مرتبت را به منزله بعد زمان، و استعمال کرده لفظ سمه را در مجرد تدرج در درجه الارتقاء. درجه الارتقاء یعنی نردبان بلندی. استعمالن هم عطف شده بر اون تنزیله. نه اونم تحصولی است. علت این میگه، آخه میگیم از کجا میگی که ابلغیت فهمیده میشه؟ میگه چون در اینجا خداوند اون تنزیل را کرده و استعمال کرده در اینجا، پس معلوم میشد که کاری با ترتیب زمانی نداره، بلکه کاری با ترتیب رتبی داره.
چرا این کار کرده تا استعمال کرده باشد؟
نه، این بخواد بگه که ما از کجا میفهمیم که سمه دلالت میکند بر ابلغیت، ما چگونه، نه اینکه خداوند چرا سمه را استعمال کرده. گفت که این دلالت میکند بر اینکه انزال ثانی ابلغه. میگه من از کجاش فهمیده میشد ابلغه؟ میگه چون که در اینجا خداوند تنزیل کرده بعد مرتبه ای را به منزله بعد زمانی و استعمال کرده از سمه را در بعد مرتبه ای، نه در بعد زمانی. اینجور استعمال شده باشد پس سمه دلالت میکند بر اینکه انذار ثانی ابلغ است از انذار اول. ذاتن هم درست باشد، اون ارزش این را ندارد که کلمه به این کس و کلفتی سمه را استعمال بکنی و به خاطر این که بله این تحدیدی که ثانیان کردیم زبانن یک ثانیه از اون یکی بعدتر، این گفتن نمیخواد که نه. پس اینجا اصالتن قرض تحدیده، کاری با اون زمان ندارد اصالتن. خب و به خاطر استعمال شدن، یعنی به خاطر اینکه تنزیل شده بعد منزل مرتبه به منزله بعد زمان، و استعمال شده لفظ ثم در مجرد بالا رفتن یا بالا بردن در نردبان بلندی، درجه الارتقاء نردبان بلندی. البته درجه خودش همون برای بلندی است، پله هایی که میره بالا اینو میگن درجه، پله‌هایی که میرد زیر زمینی اون را درج نمیگن، اون را میگن درک. درک برای پایین، مال زیر زمینا درکه، اون بلندی میشد درج. خب لذا در بهشت درج نمیگن، در جهنم، در بهشت میگن درجات، در جهنم میگن درکات. اینجوریه فدرک الاسفل هست. خب تمام شد. و اما بالایغال، طریق چهارم برای اتناب ایغاله. و اما بالایغال من اوغلا فی البلاد اذا ابعد فیها و اختلف فی تفسیره فقیل هو ختم البیت به ما یفید و نکتتن یتم المعنا بدونها ها کزیادت المبالغت فی قولها ای فی قول الخنسائه فی مرقیت اخیها سخرن و این سخرن لتعتم الهدات بهی لتعتم ای تقتدی الهدات بهی كأنه علم أي جبل مرتفع في رأسه نار فقولها كأنه علم واف بالمقصود أعني التشبيه بما يهتدى به إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة. إيقال در لغت به چه معناست؟ میگد ایغال از اوغلف البلاده کی گفته میشد اوغل زیدون فی البلاد؟ اذا ابعد فیها، در صورتی که این زید در اون بلاد به اون جاهای دور دور بره. یک کسی وارد یک استانی مثلا شد، تو اون آخرهای این استان رفت و گشت مثلا، اینی میگن اوغله. اوغله فی البلاد یعنی در این شهرها و در این سرزمین ها تو اون آخر آخرهاش هم رفت. این معنای ایغال است لغتا، معخوذ است از اوغله فی البلاد. کی گفته میشد؟ ازای تفسیریه است. کی گفته میشود اوغله فی البلاد، اوغله زیدون مثلا فی البلاد؟ اذا ابعد فیها، وقتی که اون شخص در اون بلاد ابعده یعنی دور بشه، به جاهای دور بره. ابعده از باب افعال لازم ها، نه اینکه متعدی باشه. بعده ثلاثی مجردش لازم، به باب افعال هم که میرود میشه ابعده، بازم لازم. فعل ثلاثی به باب افعال میره، گاهی لازم میره متعدی میشه، گاهی متعدی میره لازم میشه، گاهی لازم میره لازم میمانه، گاهی لازمه به یک مفعولی میره متعدی به دو مفعول میشه. پس بنابراین لازم بره لازم بمانه، متعدی بره متعدی بماند، هیچ فرق نکنه. لازم بره متعدی بشه، متعدی بره لازم بشه، این چهارتا. یکی هم متعدی به یک مفعولی بره متعدی به دو مفعولی بشه مثلا، یا متعدی به دو مفعولی بره متعدی به سه مفعولی بشه. علم تو اینجوریست دیگه، متعدی به دو مفعوله، به باب افعال که میره سه مفعولی میشه. حال اینجا بعده لازم به باب افعال رفته، به لزومش مانده. خب واختلف فی تفسیره، اختلاف شده در تفسیر ایغال در اصطلاح، یعنی ایغال اصطلاحاً به چه معناست درش اختلافه. بعضی ها گفتن ایغال اختصاص به شعر داره، فقط در شعر. بعضی ها گفتن نه، هم در شعر است هم در نثر، اختلاف در همین مقداره. ختم شعر به ما یفید و نکتتن یتم المعنا بدونها، یا ختم کلام چه شعر باشد چه نثر، به ما یفید و نکتتن یتم المعنا بدونها. فقیل، پس گفته شده هو ختم البیت، اون عبارت است از ختم کردن بیت را، شعر را. به ما یفید و ختم کنی بیت را به یک لفظی که اون لفظ افاده می کند یک نکته ای را، که این نکته هم اگر نبود اینجور نبود که این کلام ناقص باشد، تام بود، منتها این نکته را نداشت، این را اضافه می کنی یک نکته اضافی هم رسانده بشد. ختم بیت است به یک لفظی که اون لفظ افاده می کند نکته ای را، که تمام است معنای این بیت بدون اون نکته هم. اینجور نیست، اگر اون نکته نباشد این بیت معناش ناقص باشد. حالا اون نکته مثل چی؟ دو تا از باب نمونه بلکه سه تا از باب نمونه از نکات این ایغال در اینجا ذکر. زیادت المبالغه فی قولها، اون نکته مثل زیاد کردن مبالغه، کلامی گفتی مشتمل بر مبالغه، بیتی گفتی درش مبالغه وجود داره، میخوای مبالغهش بیشتر بکنی، ایغال به کار میبری، که اگر ایغال نبود مبالغه بود، مبالغه دوبله نبود. ایغال را که اضافه کردی مبالغه میشد دوبله. خب ولی این مبالغه دوبله نباشه، آسمان به زمین نمیاد، کلامت درست. کزیادت المبالغه فی قولها، یعنی در قول خنسا، فی مرثیت اخیها صخر. خنسا برادر مادری داشت، اسمش یعنی لقب این برادر مادریش صخر بود، صخر، و این صخر کشته شد. خنسا هم به این علاقه زیادی داشت. بعد از کشته شدن او شروع کرد به مرثیه گفتن برای این برادرش. بعدن هم یک برادر دیگرش مرد یا کشته شد، اینم دیگه برای اینم گفت. اینقدر مرثیه گفت که مرثیه‌های اون را جمع کردن، شده یک کتاب، دیوان خنسا، همش مرثیه. و تو عرب یا غیر عرب، در بین زنها بلکه در بین مردها هم این گونه مرثیه گو نیامده. خب بعدش دارد به این که مثل زیادتی مبالغه در قول خنسا، در مرثیه‌ای که راجع به برادرش صخر گفته بود، اون شعرش اینه: و ان صخرا لتعتم الهدا تو به کانه علم فی راسه نار. صخر گفتیم لقب برادرش، تعتم یعنی پیروی میکنند، هدات جمع حادیث، هادی به دو معنا میاد، هدایت شونده، هدایت کننده. هدایت شونده، هدایت کننده. میگه این برادر من کسی است که هدات از او پیروی میکنند، راهنمای هدات. این هدات را به معنای هدایت شونده ها بگیریم یا به معنای هدایت کننده ها بگیریم، کدامش؟ چون مقام مدحی اونه، اقتضا میکند که هدات را به معنای هدایت کننده ها بگیریم، هدایتگرها. به معنای هدایت شونده ها هم باشد، درست بودنش درسته. به معنای هدایت کننده ها هم باشد، درست بودنش درسته. ولی متناسب با مقام مدحی هدایت کنندگان، یعنی اونهایی که دیگران را هدایت میکنن، اونا هم از این سخت پیروی میکنن. هدایت شونده ها که هیچی، هدایت کنندگان هم که هستن در خارج و دیگران را هدایت میکنن، اونا میان از این صخر مشق میگیرند. مثل این که بگیم فلان کس استاد، مثلا فرض کنید طلبه هاست، از اون طرف بگیم فلان کس استاد اساتیده، این استاد اساتید مهمتر است تا استاد اون یکی ها، استاد مبتدی ها مثلا باشد. حالا هدایت کننده هدایت شونده ها یا هدایت کننده هدایتگرها. ولذا اون خدات به معنای هدایتگرها بگیریم مناسب تری. خب اقتدا می کنند هدایتگرها به او که انهو علمون. بعد این صخر در هدایتگری می خواد تشبیه کنه، میگه این صخر در هدایتگریش به کوه بلند میمانه. کوه بلند هدایتگر انسان هاست. سابقا مردم میخواستن یک جایی برن، مثل الان نبود که دیگه راه های زیادی باشد و اسفالت باشد و نمیدونم چیزهای دیگه و اونجا بنویسن اینجا راه فلان جاست، اونجا بنویسن این راه فلان شهر فلان، ده این حرفا نبود، بیابان بود. بخواستن فلان ده برن، کجاست فلان ده؟ پشت همین کود. اون یکی ده کجاست؟ میخواست بره همین این ورشه، طرف راستش. اون یکی طرف چپشه، اون یکی همین جلو این کوهه، نزدیک کوهه. پس بنابراین کوه هدایتگر انسان ها بود در اون زمان. اون وقت کوه که هدایتگر انسان ها میشه در وقتی که روشنه، نور هست مثل روز، یا شبه ولی مهتابه، کوه دیده میشه. کوه در این اوقات هدایتگره. ولی در شب تاریک کوه هدایتگر هست، یعنی تاریک تاریک کسی کوه را نمیبینه. ولی اگر در بالای این کوه یک آتشی روشن بکنند، این کوه دیگه همیشه هدایت کرده، چه روز چه شبه، چه تاریک باشه چه روشن باشد. پس کوهی که بالاش آتش روشن شده هدایتگرتر است تا اون کوهی که بالای او آتش روشن نشده. حالا این شاعر، این شاعره خنسا، یعنی تشبیه کرده است صخر را به کوه بلند در هدایتگری. همین مقدار، به همین مقدار اکتفا کرده بود، هیچ اشکالی نداره. همین مقدارم درباره صخر مبالغه بود. شما زید تشبیه به شیر میکنی، زیدون کل اسد که گفتی، این زیدون کل اسد مشتمل بر مبالغه هست، چون فرض این است که اسد 90% است در شجاعت، زید 80. با تشبیه زید 80 به شیر 90، 10% در شجاعت زید مبالغه کردی. نزول زیدون کل اسد مشتمل بر مبالغه هست. اینجا هم بگد که انه علمون، این سخت به کوه بلند میماند در هدایتگری، درباره سخت مبالغه کرده. برای اینکه مبالغه را دوبله کند، فی رأسه نارون را اضافه کرده، مبالغه دوبله.
کوه در شب تاریک بدون این چراغ اصلا هدایتگر نیست. یعنی میخوام بگم
قبوله،
شب روشن بگیرید تا
قبوله
خمسا درست در بیاد.
ببینید، اصلا میگه کوه ذاتن هدایتگر است دیگه، ولو اینکه وقتی که هوا روشن، پس هدایتگری را کوه داره، منتها در صورتی که هوا تاریک باشد هدایتگر نیست، ولی اصالتا برای کوه هدایتگری هست. اینش هست، همون مقدار، همون مقدارش برای مبالغه کافی است، منتها مبالغه را میخواد بیشتر بکند، اون را به اون اضافه کرده. نه، خصوص اون نه، اونجا دیگه کاری ندارد با شب تاریک و غیر تاریک. اصالتاً کوه هدایتگره، ولو اینکه در وقتی که فضا روشن باشه، اینش دارد، هدایتگری را کوه داره. از این ناحیه میخواد صخر تشبیه به او بکنه، کما اینکه کوه انسانها را هدایت میکنه، این صخرم هدایتگرها را هدایت. این مقدارش کافی نیست، ولی برای اینکه بیشتر در هدایتگری سخت مبالغه بکنه، برده مشبهون به را، یک فیرسهی نارون را بهش اضافه کرده که هدایتگری کوه خیلی بالا باشد، نتیجتا اون بالایی هدایتگری کوه سرایت به صخرم بکند، و معناش این باشد که صخرم هدایتگریش خیلی بالاست. بله،
یعنی میخوام بگم که این فیرسی نارو که هست،
مردم
عادی میتونستن با نگاه کردن به جبلی که آتش روشه را تشخیص بدن.
آقا باشه،
اصلا نیاز نیست که ما به راهنماها هدایتشون میدیم، اما در مصر
نه، راهنماها در باره صخره، صخر نه، اینکه مردم را در واقع به یک جایی میخواد چیز بکنه. میگه هدایتگرها، هدایتگری دیگه اختصاص ندارد که در اینجا به این که طرف میخواد فلانجا بره. در کرم مردم از سخت میگد مشق میگیرن، در شجاعت از سخت مشق میگیرن. هدایت سخری لازم نیست که به جای خاص باشه، در اون اخلاق و معنویات و کرم و شجاعت و امثال ذلك اینجا. خب، و ان صخرا لتتم الهدى به، كان اون صخر علم است، که علم ای جبلون مرتفع، کوه بلند، جبل چیز. علم به چند معنا میاد، یکی از معانی علم کوه بلند. اون آیه شریف هم در سوره الرحمن داره تا چی اون سوره؟ بله،
الله
علمه البیان، یه خورده بیایید میرسید. خلق الانسان علمه البیان الشمس و القمر به حسبان و النجم و الشجر یاسجدان و السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان تا میرسد و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام و له الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام. جواری منشآت یعنی اون کشتی هایی که تو دریاست، اونها مثل اعلامن یعنی مانند کوههای بلندن. خب بعدش دارد به این که فقولها کأنه علمون بدون فی رأسه نارون هم وافی به مقصود اصلی خنسا هست. مقصود اصلی خنسا در این بود که اعنی التشبیه به ما یهتدا به، منظور از منظور ما از مقصود اصلی خنسا این است که ایشون میخواد تشبیه کند صخر را به چیزی که هدایتگر، خب به کوه بلند تشبیه کند کافی است. وافی به مقصود اصلی خنسا هم هست، منظورت از مقصود اصلی خنسا چیه؟ یعنی تشبیه کردن خنسا صخر را به ما یهتدا به، به چیزی که هدایت حاصل میشد به واسطه او. الا ان فی قولها فی رأسه نارون زیادت و مبالغت، این فی رأسه نارون را که اضافه کرد به اون علم یعنی صفت او قرار داد، این زیادتی مبالغه هست. هدایت یعنی کوهی که بلنده هدایتگره، بالاشم آتش باشد هدایتگریش دوبله میشه. همین مبالغه زیاد از مشبهم به به مشبهم سرایت می کند. وقت مثل این که ظاهرن تمامه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فردا شب درس هست، پس فردا شب که شب پنجشنبه باشد یعنی چهارشنبه شد، اون وقت تعطیله به خاطر وفات. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله دیگه اشکال نداره.